إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات مفتقری، گفتار 46، نجوای نیازمندان به معبود 1، نقش درک فقر ذاتی در نیل به کمال و قرب خدا. در ادامه بررسی مناجات‌های 15 گانه به شرح و بررسی مناجات مفتقرین می‌پردازیم. مفتقرین جمع مفتقر و از ماده فقر و به معنای نیازمندان است. با توجه به عنوانی که برای این مناجات انتخاب شده، این سوال مطرح می شود که در مضامین آن چه ویژگی وجود دارد که چون این عنوانی برایش برگزیده شده است؟ برای فهم این مطلب باید برخی از اموری را که در مباحث پیشین مطرح شد و اصول موضوع است بپذیریم. یکی از آن امور باورداشت این حقیقت است که انسان برای عبادت و بندگی خدا آفریده شده است، چنان که خداوند نیز فرمود:
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
و پریان و آدمیان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا بپرستند. کمال مطلوب انسان تنها از راه عبادت و بندگی خدا حاصل می شود و حقیقت بندگی این است که انسان بنده و عبد بودنش را درک کند و به منصه ظهور برساند. بنده و عبد بودن بدین معناست که مالک چیزی و حتی مالک خودش نیست و خداوند به راستی مالک انسان و همه چیزهایی است که در اختیارش قرار دارد. مالکیت انسان بر چیزهایی که به او تعلق دارند اعتباری است، چه اینکه کسانی که به عنوان مولا و ارباب شناخته میشوند اعتباراً مالک عبد و بندهشان هستند و در برابر پولی که میدهند اعتباراً مالک آن بنده میشوند. البته در مالکیت مولا بر خود بنده مسامحه است و در واقع آن مولا مالک کار و ثمره فعالیت‌های آن بنده است و حق دارد از او بهره برداری کند، نه اینکه مالک ذات او باشد. برخی از عبادات چون نماز، حج و روزه برای باور این حقیقت وضع شدند که خداوند مولا و مالک همه چیز است، چه اینکه با این عبادت‌های خاص انسان به راستی بندگی خدا را با عملش بروز می‌دهد. البته سایر اعمال حسنه و هر کاری که با قصد تقرب خدا انجام گیرد نیز عبادت او به شمار می‌آید و در نتیجه ترسیم کننده بندگی انسان در برابر خداوند خواهد بود. انجام عبادت و بندگی حقیقی خدا با سجده، نماز و یا هر کار نیکی که به قصد قربت انجام پذیرد متوقف بر آن است که انسان دست کم بداند و باور داشته باشد که در امور و جهاتی حقیقتاً نیازمند خداست. البته انسان‌ها نوعاً خیلی دیر به این حقیقت باور پیدا می‌کنند که همه چیز از آن خداست و آنان از خود چیزی ندارند، چنان که خداوند از قول قارون نقل می کند که می گفت: من با علم خود این ثروت کلان را فراهم ساختم.
قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
گفت: همانا آنچه به من داده شده بنابر دانشی است که نزد من است، آیا ندانست که خدا پیش از او نسل‌هایی را نابود کرد که نیرویشان از او فزونتر و فراهم آوردنشان از مال دنیا از او بیشتر بود و پرهیزکاران را از گناهانشان نپرسند، یعنی آنان را بی حساب به دوزخ برند، یا عذرهایی که برای گناهانشان می تراشند شنیده نمی شود و عذاب دامنگیرشان می شود؟ بسیاری از ما برانیم که علم و دانشمان را با تلاش و زحمت خود فراهم ساخته ایم و آن را کاملا در اختیار خیش می دانیم، یا معتقدیم که حیثیت و آبرویی را که در جامعه داریم با زحمت خیش به دست آورده ایم، یا خود را مالک چشم، دست و پا و سایر جوارح و اعضای بدنمان می دانیم. برای اینکه حقیقتاً خداوند را بندگی کنیم، در درجه اول باید باور کنیم که ما مالک چیزهایی که بدانها نیازمندیم نیستیم و خداوند باید آنها را در اختیار ما قرار دهد. در درجه دوم سعی کنیم توجه خداوند را به خود جلب کنیم تا او آنچه را ما می‌خواهیم در اختیارمان نهد و جلب توجه خداوند با بندگی و عبادت او حاصل می‌شود. کسانی که خود را محتاج غیر خدا می‌دانند و مثلا برای اینکه از فرد ثروتمندی پولی بگیرند سعی می‌کنند با اظهار کوچکی و ستایش او و یا با هر حیله دیگری نظرش را به خود جلب کنند، در واقع با رفتار خود به دو اعلام بندگی می‌کنند. یا کسانی که در پی به دست آوردن عزت و احترام و موقعیت در جامعه هستند، برای این منظور سخنان مردم فریب می‌گویند و کاری می‌کنند که مردم از آنها خوششان بیاید و آنان را بستایند و به ایشان احترام بگذارند، به نوعی مردم را بندگی کردند و این رفتارشان شرک خفی است. مگر جز این است که عزت و احترام و ثروت از آن خداست و دیگران هر چه دارند از او دارند. پس انسان باید به این باور برسد که همه چیز از خداست و دیگران نیز گدای اویند و هر چه دارند او به آنها داده است. اگر این دو مقدمه ذهنی و معرفتی در انسان پدید آمد، یعنی او خود را نیازمند خدا دید و در صدد جلب توجهش برآمد و نیز خیش را محتاج غیر خدا ندید و برای تأمین همه نیازهایش در خانه خداوند رفت، انگیزه عبادت و بندگی حقیقی در او پدید می‌آید. طغیان و سرکشی نتیجه احساس بی‌نیازی از خدا. اگر انسان احساس نیاز به خداوند نداشت، نه فقط هیچ انگیزه‌ای برای بندگیش ندارد، بلکه در مقام معارضه با او نیز برمی‌آید. چنان که فرعون احساس بی‌نیازی از خدا کرد و آنگاه گفت: انا ربکم الاعلا، منم خدای برتر شما. در آیه دیگر خداوند می‌فرماید: کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. آری، هر آینه آدمی سرکشی می کند و از حد می گذرد، آن رو که خود را بی نیاز و توانگر ببیند. وقتی انسان خود را برخوردار یافت و احساس نیاز به چیزی نداشت، منت خدا را نمی کشد. او پیش خود می اندیشد که من چشم دارم، گوش و دست و پا دارم که با آنها ببینم و بشنوم و حرکت کنم و هر چه می خواهم برگیرم. امکانات و ثروت کافی نیز اندوختم، پس دیگر نیازی به خدا ندارم که منت او را بکشم و به درگاهش دعا کنم. شاهد این معنا این است که وقتی امکانات از او گرفته شد یا جان و زندگیش در خطر قرار گرفت، چون خود را کاملا به خداوند نیازمند می‌یابد، به سراغش می‌رود و از او رهایی و نجات می‌طلبد.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
و چون در کشتی سوار شوند، خدا را با اخلاص و پاک دینی بخوانند و چون به سوی خشکی برهاندشان، آنگاه شرک می‌ورزند. وقتی امواج متلاطم دریا کشتی را در خطر غرق شدن قرار می‌دهد، چون ساکنان کشتی با همه وجود در می‌یابند که کسی جز خدا آنها را از خطر نمی‌رهاند، مخلصانه به خداوند پناه می‌برند و از او یاری می‌طلبند، چون در آن حال آنان احتیاجشان به خداوند را کاملاً درک می‌کنند. اما وقتی در ساحل امن و نجات قرار گرفتند و خداوند آنان را رهانید، مجدداً راه سرکشی و طغیان پیش می‌کنند. در آیه دیگر نیز خداوند می‌فرماید:
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
اوست آن که شما را در خشکی و دریا می برد تا آنگاه که در کشتی ها باشید و آنها با بادی خوش ایشان را ببرند و آنان بدان شادمان شوند. ناگاه بادی تند و سهمگین بر آنها وزیدن گیرد و موج از هر سو به دیشان روی آورد و چنان دانند که فرا گرفته شده و به هلاکت افتادند، خدا را در حالی که دین را ویژه او دانند با اخلاص بخوانند که اگر ما را از این بلا و ورطه هلاکت برهانی، هر آینه از سپاسگزاران باشیم. راهکار درک نیاز به خدا. روشن شد که برای بندگی خدا انسان باید درک کند که نیازمند اوست. راه رسیدن به این درک این است که به چیزهایی که ندارد بیندیشد و در تأمین آنها خود را نیازمند خدا بداند، چون در ارتباط با آنچه در اختیار دارد به راحتی قبول نمی کند که برای او نیست و آریه و امانت الهی است که در اختیار او قرار گرفته تا آنکه خود را بدهکار خدا بداند. سپس به آنچه در اختیار دارد بنگرد که آنها نیز از آن او نیست و خداوند آنها را در اختیارش نهاده است. بنگرد که او در آغاز قطره‌ای آب گندیده بیش نبود و فهم، قدرت، عزت، موقعیت و سایر آنچه را دارد خداوند به او عنایت کرد و برای بقا و دوام آنها باز نیازمند اوست، چون خداوند میتواند آنها را از انسان باز ستاند و او را تهی‌دست و بیچاره کند. کسی بدان معرفت نائل شده است که خود را کاملا نیازمند خدا بداند. وقتی سخن میگوید بر این باور است که با خواست خدا کلمات به ذهن او خطور میکنند و بر زبانش جاری میشوند و اگر کلمه ای را بر زبان جاری کرد تا خداوند اراده نکند نمیتواند کلمه دیگری بگوید. وقتی نفس پایین میرود تا خداوند اراده نکند آن نفس بالا نمیآید و رفت و آمد نفس به اراده و خواست خداست. گاهی اتفاق می افتد که انسان در نماز مشغول خواندن سوره حمد می شود و پس از خواندن آیه اول آیه دوم فراموشش می شود یا شماری رکعات نماز را فراموش می کند و این حاکی از ضعف و نیاز انسان است. گاهی انسان نیازهای خود را می داند اما خیال می کند که دیگران نظیر پدر، مادر، رفیق و استاد می توانند نیازهای او را تأمین کنند و برای آنان نقش استقلالی در تأمین نیازهایش قائل است، در صورتی که او باید باور داشته باشد که جز خدا کس دیگری نمی تواند نیازهای او را تأمین کند و دیگران وسایلی هستند که خداوند قرار داده تا از طریق آنها اراده و خواست خود را به انجام رساند و اگر او نخواهد کاری از آنها ساخته نیست. دیگران نیز چون ما گدا و فقیرند و تا خداوند به آنها ثروت، علم یا قدرت ندهد نمی توانند کاری را برای ما انجام دهند. نقش مناجات مفتقرین در درک نیاز به خداوند. مناجات مفتقرین انسان را به فقر و نیازمندیش به خداوند آگاه می کند و این باور و معرفت را در او پدید می آورد که سرتاپا نیازمند خداست و هم در آنچه ندارد محتاج خداست و هم در آنچه در اختیار دارد. غالبا وقتی نعمتی از انسان گرفته می شود تازه قدر آن نعمت را می شناسد و متوجه می شود که آن را خداوند در اختیار او نهاده بود و الا اگر حقیقتا او مالک و صاحبش بود آن را از دست نمی داد. از این رو خداوند گاهی برای اینکه انسان مغرور و غافل نشود نعمتش را از او می گیرد. بر اساس این شیوه مؤثر تربیتی الهی، گاهی بندگان مؤمن که اهل تهجد و نماز شب هستند، موفق به انجام نماز شب نمی شوند. خداوند بدین وسیله به آنها تفهیم می کند که اراده و تصمیم آنها نقش اساسی در برخاستن از خواب و انجام نماز شب ندارد، بلکه آنها با توفیق الهی موفق به انجام آن عمل ارزشمند می گردند. گاهی برای عقوبت گناه یا غفلتی که از انسان سرزده نعمتی را از او می گیرد. بنابراین از دست دادن نعمت می تواند موجب تذکر و توجه انسان و زدودن غفلت شود. مطالعه و تدبر در دعاها و مناجاتها و از جمله مناجات مفتقرین نیز انسان را متوجه فقر ذاتی خود می کند و این باور را در او پدید می آورد که هر چه دارد از خداست و هر چه را بدان نیازمند است از خداوند درخواست کند. با توجه به مضامین عالی و معارف بلند و آثار تربیتی فراوان نهفته در دعاها، مناجاتها و کلمات امامان معصوم علیهم السلام است که امام فرمودند قرآن کلام نازل خداست و دعاها قرآنی ساعد هستند، یعنی خداوند خود این معارف ارزشمند را به رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام تعلیم و الهام فرمود تا بندگان تشنه معارف ناب از آبشخور آنها جانشان را سیراب سازند و با استفاده از آنها مدارج تعالی و کمال را طی کنند. این کلمات نورانی چون منشأ الهی دارند به سوی خداوند صعود می کنند. الیه یسعد الکلم الطیب، سخن نیکو و پاک به سوی او بالا می رود. با توجه به معارف بلند و آثار ارزشمندی که دعاها بر جان و رفتار ما دارند، بایسته است که انسان دعا را با تأمل و تدبر بخواند و سعی کند حالش مساعد و با مضامین دعا هماهنگ شود و به صرف خواندن دعا اکتفا نکند. گاهی انسان الفاظ و کلمات دعا را می‌خواند و توجهی به معانی آنها ندارد، نظیر کسانی که به زبان عربی آشنا نیستند و ترجمه دعا نیز ذیل جملات آن نوشته نشده است تا با خواندن آن پی به معانی دعا ببرند. در این صورت صرف خواندن دعا انجام شده اما عمل دعا کردن تحقق نیافته است. گاهی انسان متوجه معانی دعا نیز می شود و وقتی دعاهای مذکور از امیر مؤمنان و امام زین العابدین علیهم السلام و سایر امامان را می خواند می فهمد که آنان چه فرمودند. در این صورت گرچه فهم معانی دعا و توجه به آنها مهم است، ولی مهمتر آن است که آن دعا از دل انسان برخیزد و آن در صورتی است که افزون بر خواندن کلمات و فهم معانی دعا، حال انسان نیز مساعد و با مضمون دعا هماهنگ باشد. مسلماً برای این منظور انسان باید مقدمات و شرایط کافی را در خود پدید آورد و آمادگی کامل روحی و معنوی برای خواندن دعا داشته باشد که در این صورت کلمات از دل برمی‌خیزد و آن دعا تأثیر کاملی بر انسان می‌گذارد. اگر انسان با توجه و حال مساعد و تدبر مناجات مفتقرین را بخواند، در میابد که چه نیازهایی دارد و تنها خداوند است که آن نیازها را تأمین می کند. ما باید باور کنیم که سرتاپ ها نیازیم و همه چیز از خداست و جز او کس دیگری نمی تواند نیاز ما را رفع کند. باید باور کنیم که دیگران نیز همانند ما فقیر و گدای خدایند و مستقلن کاری از آنان بر نمی آید. در بخش اول مناجات حضرت می‌فرمایند الهی کسری لا یجبره الا لطفک و حنانک و فقری لا یغنیه الا عطفک و احسانک و روعتی لا یسکنها الا امانک. خدایا کسر و نقصان مرا چیزی جز لطف و عطایت تدارک و جبران نمی‌کند و فقر و بینواییم را چیزی جز احسان و کرم تو برطرف نمی سازد و ترس و استرابم را جز امان تو ایمنی نمی بخشد. کسر به معنای شکستگی است و مصداق روشن آن شکستگی استخوان است. جبر نیز به معنای ترمیم و جبران است. جبر و جبران شکستگی استخوان به معنای شکست بندی و ترمیم آن است. مسلماً منظور از کسر در سخن حضرت شکستگی استخوان نیست، بلکه آن واژه به طور استعاره به معنای هر نوع کمبود و نقص و اختلالی است که در زندگی انسان وجود دارد یا پدید می آید. و حضرت می فرمایند خدایا کمبودها و کاستیهای زندگیم تنها با لطف و مهر تو برطرف می شود، فقر و تهیدستی من نیز تنها با عنایت و بخششت از بین می رود و دیگران که چون من فقیرند نمی توانند فقرم را برطرف سازند.
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید.
ای مردم، شما اید نیازمندان به خدا و خداست بی نیاز و ستوده. انسان طالب آرامش است و آسودگی و آرامش یکی از نیازهای طبیعی و روانی اوست، اما زندگی انسان پیوسته عجین با استراب است و هر قدر معرفت و فهمش نسبت به مشکلات زندگی فزونی یابد و بیشتر به آینده خود بیندیشد، استراب و نگرانیش افزایش میابد و افزون بر استرابها و نگرانیهایی که برای آینده خود در این دنیا دارد، نگران سرنوشتی است که هنگام جان دادن و شب اول قدر و در عالم برزخ و قیامت خواهد داشت. از این رو امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند خدایا تنها تو می توانی مرا در حسن امان خیش قرار دهی و اضطراب، ترس و وحشتم را برطرف سازی. و ذلتی لا یعزها الا سلطانک و امنیتی لا یبلغنیها الا فضلک و خلتی لا یسدها الا طولک و حاجتی لا یقضیها غیرک و کربی لا یفرجه سوا رحمتک و ذری لا یکشفه غیر رأفتک. و ذلت و خاریم را جز سلطنت و بزرگی تو به عزت تبدیل نمی کند و جز فضل و کرمت کسی مرا به آرزویم نمی رساند و نقص و کمبود مرا جز عطایت برطرف نمی سازد و حاجتم را جز تو کسی روا نمی کند و غم و اندوهم را جز رحمت بی پایانت به شادی بدل نمی سازد و رنج و دردم را جز رأفت و مهربانیت برطرف نمی کند. آنچه حضرت در جملات فوق خواستند برای همه قابل فهم است، اما در جملات بعد حضرت نیازها و درخواستهایی را مطرح می کنند که برای همگان قابل درک نیست و از این رو تا فهم و درک آن نیازها در انسان پدید نیاید، آتشی برای برطرف ساختن آنها در وی به وجود نمی آید. فقر و ناداری و کمبودها و مشکلات زندگی برای همه ملموس و محسوس است، اما کمتر کسی سوز دل ناشی از فراق خدا را درک می کند. این سوز دل در کسی پدید می آید که طعم و لذت لقای خدا را چشیده باشد.
و غلتی لا یبردها الا وصلک و لوعتی لا یطفیها الا لقاؤک و شوقی الیک لا یبله الا النظر الی وجهک و قراری لا یقر دون دنوی منک و لهفتی لا یردها الا روحک و سقمی لا یشفیه الا طبک و غمی لا یزیله الا قربک
و حرارت اشتیاقم را جز وصالت فرو نمی نشاند و شعله سوز و گدازم را جز لقایت خاموش نمی کند و آتش شوقم را چیزی جز نظر به جمالت فرو نمی نشاند و دلم جز در جوار تو آرام نمی گیرد و اندوه و حسرتم را جز نسیم رحمتت زائل نمی گرداند و دردم را جز درمان تو شفا نمی بخشد و چیزی جز قرب تو غم از دلم نمی زداید. در ادامه حضرت می فرمایند
و جرحی لا یبرعه الا صفحک و رین قلبی لا یجلوه الا افوک و وسواس صدری لا یزیحه الا امرک
و بر جراحتم جز بخششت مرهم نمی گذارد و زنگار قلبم را جز عفوت پاک نمی سازد و وسواس و اندیشه های باطل درونم را جز فرمان تو سایل نمی کند. زخم هایی که بر تن انسان نشسته است با مرهم و دارو درمان می شود، اما زخم‌هایی که بر اثر طغیان و معصیت بر جان انسان نشسته است و به مراتب خطرناکتر از زخم تن است، تنها با گذشت و بخشش خداوند التیام می‌یابد. همچنین دل زنگار گرفته از معصیت را تنها آب توبه سیقل می‌دهد و عفو الهی زنگار آن را می‌زداید. نکته دیگری که از بیان نورانی امام سجاد علیه السلام استفاده می شود این است که وسوسه ها و شبهه هایی که به دل ما راه می آبند مانع یقین و اطمینان یافتن به حقایق و معارف الهی می شود و دل آلوده به وسواس نمی تواند مسیر کمال و تعالی را بشناسد. و آنچه وسوسه و شبهه را از دل می زداید و باعث باور داشتن حقانیت طریق الهی و مسیر کمال و تعالی می گردد، اوامر و روشنگری هایی است که خداوند فراروی ما قرار داده و شناخت آنها و به کار بستنشان شیطان را از حریم دل انسان خارج می سازد و نور الهی را بر آن حاکم می کند. تقدم نیازهای معنوی بر نیازهای مادی. امام سجاد علیه السلام در سخنان خود برخی از نیازهایشان را برمی شمارند و می فرمایند که جز خداوند کسی نمی تواند آنها را برطرف سازد. برخی از آن نیازها مفهومی عام دارند و دارای مصادیق مادی و معنوی هستند و بی تردید مصادیق معنوی نسبت به مصادیق مادی اولویت دارد. ما نیز باید سعی کنیم مصادیق معنوی آنها را بشناسیم و درک کنیم و توجهمان را بدانها معطوف سازیم. مثلا فقر هم دارای مصداق مادی است و برای آنان که با ناداری و گرفتاری های مادی روبرو هستند و از تأمین نیازهای مادیشان عاجزند محسوس و قابل درک است و از این رو در صدد برطرف کردن آن برمی آیند و خواسته رفع آن را سرلوحه دعاها و درخواستهای خود از خدا قرار می دهند. اما بدتر و مصیبت بارتر از فقر مادی، فقر معنوی است و ما در درجه اول باید آن را بشناسیم و باور کنیم و آنگاه در صدد رفع آن براییم و از خداوند نیز بخواهیم آن را برطرف سازد. برای اینکه در هنگام خواندن مناجات مفتقرین حال مساعدی به ما دست بدهد، باید باورها و ذهنیت‌هایمان را تصحیح کنیم و شناخت و باور آنچه را در کلام امام سجاد علیه السلام آمده برای خود فراهم آوریم و مانند کسی که با همه وجود آنها را درک و لمس می‌کند، آنها را مطرح سازیم. گاهی ما در صفحه حوادث روزنامه می‌خوانیم که در فلان شهر زلزله رخ داده یا تصادفی اتفاق افتاده یا فلان خانه آتش گرفته است. بی تردید چون این اخباری برای ما ناراحت کننده است، اما هیچگاه ناراحتی ما به اندازه ناراحتی و رنج کسی که آن حوادث برایش رخ داده و با همه وجود خطرات و آسیب‌های آنها را درک کرده است نمی‌رسد. حال ما در هنگام مناجات و دعا باید همانند حال چنین کسی باشد. باید حال ما چون کسی باشد که لباسش آتش گرفته و هر چه تلاش می کند نمی تواند آن را خاموش کند. شعله های آتش بدنش را نیز می سوزاند و فریادرسی جز خدا نمی یابد و با همه وجود از خداوند یاری می طلبد و خطاب به او می گوید که خدایا، تنها تو می توانی مرا از این مصیبت و گرفتاری برهانی و نجات دهی. یکی از دوستان نقل می کرد که در ایام حج و در سرزمین منا، حاجی اهل یکی از کشورهای غربی گم شد و هرچه تلاش کرد به کاروانش دست نیافت. او نقل کرده بود که در آن شرایط حتی کسی را نیافتم که زبانم را بشناسد و متوجه منظورم شود و سخت مضطرب و نگران شدم. وقتی هیچ راهی برای نجاتم نیافتم، متوجه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شدم و از آن حضرت خواستم که مرا راهنمایی کنند. ناگهان آقایی نزد من آمد و گفت که دوستانت فلانجا هستند، برو تا به آنها برسی. من با خودم گفتم آن آقا از کجا زبان مرا می دانست و چگونه مطلع شده بود که من گم شدم؟ اگر انسان واقعا احساس کند که گرفتار هجران و فراق است و به فقر معنوی مبتلا شده و باور کند که گناهان چون آتشی بر جانش افتاده اند، با حال مساعد و هماهنگ با مناجاتی چون مناجات مفتقرین به خداوند پناه می برد و از او می خواهد که گرفتاری های معنویش را برطرف سازد. اما اگر کسی این نیازهای معنوی و اساسی را درک نکرده و فهم او در امور مادی و مشکلات دنیوی متوقف مانده باشد، در دعا و توسل خود تنها از خداوند می‌خواهد که بیماریش را شفا دهد و مشکلات مالی و مادیش را برطرف سازد. و از این سخن امام سجاد علیه السلام که خدایا سوز دل مرا جز لقای تو خاموش نمی کند درک و فهمی نخواهد داشت. با خواندن این مناجات ها متوجه می شویم که غیر از نیازهای روزمره، نیازهای اساسی و مهم دیگری نیز هستند که نظر و توجه اولیای خدا بیشتر به آنها معطوف بوده و خواسته برطرف شدنشان را سرلوحه دعاها و درخواستهای خود از خداوند قرار می دادند. پس از آگاهی از وجود چنین خواسته ها و نیازهایی است که به صورت جدی از خداوند می خواهیم آنها را تأمین کند.
إلهي من ذا الذي
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه
و من ذا الذي انسى بقربك فابتغى عنك حولا